بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. درباره تحقیق در علوم مورد حاجت بشر اهم از اون چه برای زندگی دنیاش لازمه و اون چه فراتر از دنیا برای حیات ابدیش مفیده، یک دریایی از مسائل رو در بر میگیره که از حد بنده فراتر هست. بحث کردن درباره مجموع اونها شاید کسانی پیدا بشن که بهتر بتونن کمک فکری و عملی به دوستان ارائه بده. ما از جهات زیادی عقب هستیم در خلاف اون چه انتظار میره. هم مال سه نسل قبل هستیم، از عصر ما تا به حال سه نسل تغییر کرده، مسائل جدیدی و شرایط خاصی فراهم شده که اون وقتایی که ما جوان بودیم، نوجوان بودیم و اینا، این مسائل مطرح نبود و هم ما پیر شدیم از اون طرف، هم قدرت ابتکار و اینا کم شده، هم فعالیت ذهنی کند شده، هم شرایط بدنی دیگه نمی کشه. ولی به هر حال ما لا یدرک و کلا، لا یدرک و کلا. بنده بیش از هر چیز وظیفه میدونم که در این چند دقیقه از همت شما و نیت پاک شما قدردانی بکنم و در حد توانم تشویق بکنم به اینکه همتتون رو از این بلندتر کنید و به نتایج کارتون امیدوارتر باشید و به ضرورت این کار بیشتر ایمان داشته باشید. در این مقولات چند تا ما کلید واژه داریم که علی رغم وضوح مفاهیم و تعاریفش ابهام های فراوانی در اطرافش وجود داریم. اولش اصلا کلمه علوم، علم. خب همه شما میدونید که علم با توجه به معادلاتش که در زبانهای اروپایی به کار میبره و کار میره، مثل کلمه ساینس مثلا، تعریف های مختلفی برای شده، تعریف هایی که همدیگه را نقض میکنه و با هم منافات داره. از یک طرف علوم را به مجموعه ای از مسائل تعریف می کنند که قابل تجربه حسی باشه، تجربه ای که بشه نتیجهش رو به دیگران ارائه داد. از یک طرف هم کسانی میگن اصلا علوم تجربی نتیجه علمی واقعی نمیدن، ظنیاتی است. نمیشه انتظار داشت که از تجربه آدم نتیجه علمی قطعی بگیره، خیلی متفاوته. به هر حال ما وقتی میخوایم در این مقوله صحبت کنیم، صحبتی که نه تنها برای خودمون روشن باشه و بدونیم چیکار میخوایم بکنیم، دیگران هم آگاه بشه از اینکه ما چی میگیم و حرفمون چیه. یعنی با زبان دنیا باید صحبت بکنیم، ما برای خودمون حرف بزنیم و اصطلاحات خاص خودمون رو به کار ببریم، و دیگران نمیدونن ما چی میگیم. ما از تعبیری که به کار میاریم یه معنایی میفهمیم، اونا یه معنای دیگری میفهمه. ما میگیم علوم، علوم علوم تجربی میفهمه، ما اصلا معنای دیگری داریم. ناچار باید توافق کنیم و یه تعریفی که مورد قبول طرفین باشه و با دنیا سر و کار داشته باشه تفاهم کرد بپذیریم. حالا قیدی بزنیم بهش یا یه جای اول تعریف کنیم، بگیم ما در این بحث از این تعریف استفاده میکنیم، منظورمون اینه. حالا اولی کلمش علوم، بعد این که میگیم علوم انسانی، یه قید انسانی چیکار میکنه به علوم؟ حالا اگه دقیق تر بخوایم فکر کنیم، باید بگه اصلا انسان یعنی چی؟ اصلا تعریف انسان در دنیا بین دانشمندان و صاحب نظران و اینها متفاوته. شاید اکثریت صاحب نظران عالم وقتی میگن انسان یعنی همین فکریم. از نطفه پیدا میشه و بعدش هم میمیره و خاک میشه و تموم. انسان یعنی در مقابلش، نقطه مقابلش کسانی میگن اصلا یک ابزاریست، یک مرکبیست برای انسان. انسان حقیقی روح انسانه، این بدن یک مرکبیست. مثل موتوری سوار شده تو ما دارین میرین به موتور نگاه میکنه، خب که این خود راننده است. ما راننده که دیگه است، این موتور زیر پاشی. واسه کلمه انسان بزرگان علما و پروفسورهای دنیا توافق ندارن که اصلا انسان یعنی چی. بعد اینکه میگیم علوم انسانی، این علوم چه ارتباطی با انسان دارد که علوم انسانی گفته میشه؟ این قید رو برای چی میزنن؟ ناچار قید مانعی است، احترازی است. برای چی ها میخوان خارج کنند از این مقوله که بگن علوم غیر انسانی هست؟ اونا این علوم انسانی هست. تعریفش چیه و این قید باعث میشه که چند دسته از علوم شاملش بشن و بالاخره چه چیزهایی میشه این علوم مصداق علوم انسانی؟ بعد درباره ارزشیابی این علوم و چه اندازه میشه نتیجه یقینی گرفت و بعد روشش چی هست و هدف چی هست و الی آخر مسائلی که در این بار مطرح میشه و کما بیش در سنت غربی هم به صورت متدولوژی و امثال اینها سابقا هم مطرح بوده. وقتی که ما جوان بودیم کتاب فلیسیان شاله بود که متدولوژی بود، ترجمه متدولوژی بود از فرانسوی. خود این مسئله رو مطرح که در هر علمی از چه روشی باید استفاده کرد و روش شناسی علوم. حالا که خب خیلی پیشرفت کرده، اون کتاب های زیادی در این مورد نوشته شده و بحث ها. و آخرش میرسیم به اینجا که این مفاهیم که حالا فرض قبول کردیم، علوم یعنی چی و انسان چیه و علوم انسانی کدامند و این قید انسانی برای احتراز از چه چیزهایی است، همه اینا که تازه مشخص شد، ما سوال اصلی مطرح میشه که اسلام چیکار داره با اینا؟ خب اگه بخوایم اینا تحلیل کنیم، باید دوباره برگردیم اصلا اسلام یعنی چی؟ شامل چه مقولاتی میشه اسلام؟ و بالاخره چه نسبتی با این علوم داره؟ و از چه راه ما باید نظریات اسلام رو کشف بکنیم، چند ازش یقینیه، چند ازش ظنی هست. و بالاخره اون بحث هایی که درباره روش های علوم کردیم، حالا درباره علوم اسلامی باید مطرح کنیم و نظر خودمون رو بگیم، وقت جمع بندی کنیم که حالا علوم انسانی وقتی از دیدگاه اسلامی بررسی میشه چه ویژگی هایی داره و چگونه باید به نتایج بهتر رسید. یعنی یک فرایند طولانی را باید طی کنیم و تا یک جواب مستند علمی مقبولی بتونیم ارائه بدیم. خب اگه بخوام همه اینا را در حد تخصص عالی بگذرونیم، به این زودی ها به جوابی نمیرسیم. همه این مراحل ما بخوام در حد اجتهاد خودمون بهش نائل بشیم، صاحب نظر باشیم و به نظر خودمون اتکا کنیم، نه بنابر قول دیگران و تقلید از دیگران. ولی به هر حال یه ضرورتی است که بخوایم در دنیا حرفی برای گفتن در این زمینه داشته باشیم، باید به فکر این باشیم که این مراحل رو طی کنیم. حقیقت اینه که از آغاز انقلاب هنوز دانشگاه ها تعطیل بود و اینها، نظر حضرت امام رضوان الله علیه و بعضی نزدیکانشون این بود که این کار باید شروع بشه. هر چند یک جریان طولانی را می طلبه و شاید ده ها سال وقت لازم باشه، ولی هر چه دیرتر بشه ضررش بیشتره. بالاخره باید شروع کرد دیگه. پیشرفتش و سرعت کار اینا بستگی داره به اینکه اونایی که دستن در کار هستند و حاضر میشن در این راه فداکاری کنن چند اندازه همت داشته باشن و چند اندازه استعداد داشته باشن و چند اندازه امکانات براشون فراهم میشه. ولی این کار باید شروع کند. صرف نظر از اینکه حالا ما یک نظام جدیدی در عالم پیشنهاد کردیم و فداکاری کردیم و به کرسی نشوندیم و دنیا منتظره بگن که اینا چی میگن، در حسابشون چیه، ما در مقابل خدا مسئولیم. این امانت الهی به دست ما رسیده، باید اول خودمون بفهمیم بعدم به دیگران بفهمانیم اسلام چی میگه در مقابل این مسائل مختلفی که مطرح میشه. چه حرفی برای گفتن داره؟ نفی از اثبات، تأیید، رد. خب کما بیش هم این کار شروع شد در همون زمان حیات خود امام رضوان الله علیه، همون زمان آغاز ها. گزارش شب خدمت ایشون ارائه می شد کما بیش، ایشون هم خیلی استقبال میکردن و خوشحال بودن از شروع این کار. ولی به هر حال شرایطی پیش آمد که اونطور که میباید این کار دنبال نشد. این مقدار شرایط جهانی و بین المللی و اینا بود، مثلا مسائل جنگ بود، یه مقدارش هم تنبلی امثال بنده بود. ولی در این حال قدم های خوبی برداشت شد. کمترین فایدهش این بود که سوال های خوبی مطرح شد، یعنی صورت مسئله تنظیم شد که ما اصلا چه چیزهایی میبایست تحقیق کنیم. اون روزهای اول همین سوالاتی که من امروز خدمت شما عرض کردم حاصل زحماتی است که همون دوره کسانی کشیدن ما ازشون یاد گرفتیم. بله اونقدر برامون مبهم بود. کسانی میگفتن علوم انسانی، دو تا آیه ای روایت یه جایی پیدا میکردن و یک کتاب یک چیزایی که از دیگران کار کرده بودن زمینه میکردن میشد اسلامی. و و این سوابق زیادی داره، نمونه های الانش هم هست، هنوز کارهایی که اون وقتا شد به نام مدیریت اسلامی، به نام نمیدونم ایدئولوژی اسلامی، چیزهای دیگری و همه حرف ها بود. حرف های دیگران هر کدوم خوششون میاد میگرفتن، یا آیه ای روایتی پیدا میکردن اول آخرش میذاشتن میشد اسلام. و از اینجاها ما چقدر خسارت کردیم، چه سوء تفاهم های پیدا شد، اشتباهاتی زمینه های مثل این شد که یک لیوانی را اول آدم با گریس از کنم آلودش بکنه، بعد بخواد چای بخوره باش. نه تنها اونا کمک نمی کرد به اینکه آدمی چای خوبی بخوره، ظرف را آلوده می کرد و کمابیش را شد، من مشکلات افزوده شد. ولی حقیقتش اینه، حالا از انصاف نگذاریم، اینکه صورت مسئله های واضح شد که ما چه سوالاتی مطرح است باید بگردیم جوابشو پیدا کنیم. یعنی خودش خیلی کار بود. سوال صحیح تر کردن معروف میگن نصف العلم است، نصف کار انجام میگیره با طرح سوال منطقی و حساب شده. از این به بعد واقعا کسانی باید همت کنند و به کارهای سطحی اکتفا نکنند. اما در این حال نمیشه انتظارم داشت که آدم 30 سال در یک موضوعی کار بشه اون وقت ما جوابشو بدیم، در این 30 سال سکوت کنیم. دنیا پای ما صبر نمی کنه. الان دانشجو میخواد بره سر کلاس میگه علوم انسانی اسلامی، این مفهوم یعنی چی؟ چیکار میخواد بکنی؟ این موافق اسلام است یا مخالف است؟ از کجا بفهمی؟ یکی یه آیه میخونه میگه این موافقه، اون یکم زدش میخونه میگه این مخالفه، اون میگه اسلامیه، اون میگه ضد اسلامیه. ما نمیتونیم بگیم آقا شما 30 سال صبر کنید تا ما تحقیقاتمون رو بکنیم و جوابتون میگیم، حالا آخرش به جواب قطعی برسیم یا خود اون هم به نظری خواهد بود در کنار نظرهای. یعنی ما در واقع در یک پارادوکسی گیر کردیم. از یه طرف نمیشه 30 سال صبر کرد تا این فرایند طی بشه، به شرطی که حالا امکاناتش فراهم میشه و داوطلبان جدی کوشایی پیدا بشن که این کارا بکنه. بلکه تمام نیاز فوریست، بالاخره بچه ها میخوان دارن دانشگاه میخوان موضع بگیرن. این حرف درسته یا درست نیست؟ مخصوصا اون چه در زندگی روزمره ما محسن، از جمله مسائل سیاسی، حقوق بشر. اسلام و حقوق بشری که دنیا امروز ادعا میکنه موافقه و مخالف، کجاش موافقه کجاش مخالفه؟ 100% موافقه 100% مخالفه. والا این شایع ترین مفاهیم اجتماعی است که ما امروز باید سر و کار داریم. خب میبینید دشمنان ما وقتی ما رو میخوان بکوبند میگن اینا مخالف حقوق بشر رفتار میکنن، حالا ملاحظه میفرمایید خودشون داره چیکار میکنن. خب ما حالا عملا با اونا باید چیکار بکنیم؟ یه حرف هست، اون بالای سیاستمداران هست، انشالله اونا وظیفه خودشون رو خوب میفهمن و عمل میکنن. ما به عنوان دانشجو میخوام ببینیم چی باید بگیم، چه موضع علمی بگیریم. خب اگه جواب روشنی نداشته باشیم و بگیم حالا ما هنوز 20 سال دیگه باید تحقیق کنیم، یه از ما نمیپذیرن. انقلاب شما انقلابی بر اساس پایه‌های فکری بود، ادعا داشتید با یک بینش جدید نسبت به هستی دارین، نسبت به انسان دارین، ارزش‌های جدیدی بخواید مطرح کنیم. چی هست اینا؟ با اینا میسازه یا نمیسازه. اینه که عملا یک رو باید تنزل بکنیم از اون حد ایدئال، ولی خیلی هم لنگ نبسته نباید به آب بزنیم. اونچنان که اول کار اوائل انقلاب بعضی ها کردن و از کدر مثل گیریسمالی استکان چایی بود، بنا کار رو مشکلات اضافه کردن به جای اینکه قدمی برای حلش برنده. یه وقت خدای نکرده نشه ما هم بیاییم به همین درد مبتلا بشیم، خیال کنیم داریم خدمت بکنیم، تحقیق بکنیم، پژوهش بکنیم، نظریه پردازی بکنیم، در واقع داریم کار خراب میکنیم، اساسی نداره اینا. اینه که هم باید تلاش کرد و سعی کرد که نظریات محتاطانه ای را آدم بتونه ارائه بده، و هم اینکه مواظب باشه زیاد بلند پروازی نکنه و چیزایی را فکر کنه که این رسیده به حد نهایی و دیگه لیس ولا عبادان قریه، حرف همین است دیگه، بیش از این نیست. محتاطانه برخورد بکنه، اون چیزای یقینیاتش رو بگه، اونایش که ظنی هست با یک ضریب احتمالی چند درصد این مطلب قابل پذیرش هست، احتمال هم داره یه 10% هم اشتباه توش باشه. بله، این کاری که حالا یه وقت ما میخوام صحبت کنیم که این فرایند 30 ساله‌ای که مثلا اشاره کردیم، این برای انجامش چه مقدماتی لازمه، یعنی چه جور چه کسانی با چه معلومات قبلی میبایست وارد بشن، چون با صفر که نمیشه وارد شد. دست خالی آدم وارد بشه بگی که یه سرمایه باید داشته باشه، یه آمادگی باید داشته باشه آدم که از اینا بره. حقیقت اینه که ما در اینجا خیلی دستمون خالی. اولا اون چه ما در معمولا، حالا من اون چه میگم شاید مقدار مبالغه باشه لااقل در مقام اثبات، اما معمولا اون چه به نام این علوم غیر دینی، علوم دانشگاهی بگن در مقابل علوم دینی، در دست ما هست غالبا، حالا من درصدش نمیتونم تعیین کنم، اما مطمئنم اکثرش ترجمه حرفای دیگه. معلوم نیست ما در مجموع اون چه در دانشگاه هامون علوم مختلف انسانی تدریس میشه با ده‌ها رشته‌های مختلفی که داره چند درصدش حرفی باشه که ما خودمون تحقیق کردیم. گاهی خیال میکنیم میریم تحقیق میکنیم و پژوهش و بحث و این حرفا، آخر آخرش اینه که آخر نظریه فلان دانشمند آمریکایی رو میاریم بخونیم. من که از میکنم اینا بی سرد از نمی کنم، موارد زیادی سراغ داره، اسادید پخته جا افتاده متدین علاقمند به انقلاب راجع به یه موضوعی برای بود تحقیق کردن، کار کردن، آخر آخر تحقیق یعنی چی؟ یعنی آخرین نظریه ای که فلان دانشمند مثلا روانشناس در فلان جا داره، این میشه تحقیق. کار دیگر دیگران هم همین رو بودن، اونم ترجمه اون کتابی که یه دانشمند پیشین رو برده بود. حالا ما دلیلی هم نداریم که این نظریه که این داده بهتر از اون نظریه قبلی باشه، چه بسا به هر مدت ها بل میشه همون قبلیه درستر بود. خب یک پایه کار ما این است که علومی که امروز هست در دست بشر، خود این را اینا را ما درست بدانیم و ارزیابی بکنیم از اینا. نمیگم داوری کنیم، یعنی حتما خودمون نظری فوق اونا بدیم، بدونیم این قصد از نظر منطقی چند درصد قابل اطمینانه. اگر اساسش تجربه است، چند تا تجربه روی کار شده، تجربه ای که با متد علمی صحیح باشه چقدر انجام گرفت در اینجا؟ این تجربه های میدانی چه اندازه اعتبار داره؟ در یه منطقه فرض کنید که در آمریکای جنوبی یه تحقیق میدانی کردن، برای آسیای ما هم همون تحقیق میتونه ملاک باشه یا نه؟ فرهنگ اونجا تأثیر داشته در این رفتار یا نداشته؟ اعتقاداتشون داشته یا نداشته؟ و یه آمارگیری کردن و سوال کردن نتایجی گرفتن، این شده آخرین تحقیق فلان رشته علوم انسان. و حالا اساسی ترش اصل مسئله حقوق بشر هست که ریشه همه ایناست در تمدن امروزی. لاغت دستاویزیست، میدونیم که هیچ کشوری پابند اینا نیست عملا، اما اونایی که دستاویزشون هست واسه چی میگن واقعا؟ امروز در خود کشورهایی که بیشترین طرفداری رو از حقوق بشر میکنن، دانشمندان تاپ در حد اعلا میگن این حقوق بشر هیچ پایه علمی ندارد. در اون کشورهایی که بیشترین طرفداری را از حقوقش میگن، میگن به عنوان یک نظریه فلسفی هیچ پایه علمی ندارد. علاوه بر این که اصلا تعریف دقیقی هم که این حقوق بشر چند تاست، چی هست، از کجا مایه میگیره، چند تاست اصلی تره، چرا فرعی تره، ریشه چیه؟ شاید معروف ترین اینا باشه که اصلی ترین حقوق بشر کرامت انسان. این کرامت چیه؟ از کجا پیدا شده؟ کی گفته؟ این روش تجربی اثبات میکنه، روش عقلانی اثبات میکنه، وحی نازل شده، این از کجا اومده؟ این که پایه همین فعالیت های منطقی مدعیان علم و معرفت و حقوق و انصاف و عدل و این حرف ها هست، خودشون اعتراف میکنم کتاب ها رو بشتد در این زمینه که اصلا اینش اعتبار علمی نداره، ادعاییست. بعد از جنگ جهانی دوم برای اینکه یه خود جلوگیری بشه از اینکه جنگ تکرار بشه، اینا یه ادعا نشستن، شاید نیتشون هم خوب بود، یه چیزی نوشتن، یه بیانیه یا امضا کردن، اون شد بیانیه حقوق بشر رو، این شد اصلی ترین سند. و از کجا اومده این؟ چه دلیلی داره اصلا؟ اون وقت این تازه چماقی میشه روی سر اسلام رو باش میکوبن، چیزی که حالا به عقیده ما از بهترین دلایل عقلی و نقلی برخورداره، این رو میکوبن با چیزی که خودشون میگن، خودشون بذارن دانشمندان بزرگیشونه، بخشی از دارن که هیچ پایه علمی نند، اون میشه یک قشق چباقی برای کوبیدن اینی که بیشترین مبنای علمی و منطقی را داره. خب اگه ما فقط همین یه دونه مسئله رو بخوایم تحقیق کنیم به یه جواب قانع کننده ای که هر آدم منصفی بتونه بپذیره، البته هر دلیل محکمی داشته باشیم، اشخاصی که غرض‌ورز هستند و دشمن هستند نمان انتظار داشت قبول کنند، اما تو دنیا آدم منصف کم نیست، پیدا میشند کسانی در بین دشمنترین دشمنان ما که آدم های منصفی هستند، حق را میگند، حالا ازشون بپذیرند و نپذیرند. بنابراین ما باید یه خورده جدیتر کار بکنیم که این مسائل را از نظر ارتباط منطقی دستبندی کنیم. اگه این مسئله را جواب ندیم، ما شما هزاری در مکاتب مختلف فلسفه سیاسی بخواید بحث بکنید و اظهار نظر کنید ریشه ندارید. آخرش حقوق که میگید، آخرش برمیگرده اصلی ترین حقوق، ثابت ترین حقوق، حقوق بشر است. همه انسان ها در شریک هستند و محکمترین حقوقی که ثابت بشه. خود اون اصلا ثابت نشه پایش چیه، همه دیگه کشجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، درخت بیریشه میمونه، تکورش بده میافت. حالا دنیا از ما میخواد یا نه، میپذیره یا نه، یه حرفه. خودمون برای خودمون بدونیم، در بین بچه های خودمون که از ما پرسیدن آقا این حقوق بشر اسلامی هست یا نه، اگه هست دلیلش چیه، برای خودمون جوابش رو داشته باشیم. حالا اونا میخواد بپذیرن، اتازاتی میپذیرن چیکار میکنن؟ ما را اگه محکوم میکنن به اینکه شما حقوق بشر زیر پا بذاشید، حالا ببینید چجور دارن در دنیا رفتار میکنن. غیر از رفتارهای پنهانی که داشتن، حالا که دیگه علنی شمشیر از رو بسته. به هر حال یکی از کارهایی که واقعا خوبه دارن، چه بعد از اون تعریفات که اصلا علوم چیه، انسان چیه، روش های علوم انسانی چیه، فرق علوم انسانی با سایر علوم چیه، اهداف چیه، روش های کدوم معتبرتره، بعد از همه اینها درباره خود متن مسائل، کدوم مسائل در درجه اول قرار داره که اگه اونها حل بشه کمک بکنه به حل سایر مسائل، اما اگه اونها حل نشه هر مسئله دیگه رو حل بکنید آخرش پاش لنگه، برای اینکه این ریشش حل نشده. یه همچه ترتیب منطقی با بین مسائل علوم انسانی داشته. حالا فرض کنید که ما تا 10 سال دیگه هم نتونیم این را پیاده کنیم، اما خود ترسیم این تر یک خدمت بزرگی. فردا کسانی که میخوان از قدم اول شروع کنن میدونن راهشون چیه. ما الان 30 و چند سال از انقلاب گذشته هنوز نمیدونیم راهمون چیه، از کجا باید شروع کنیم، کیا باید شروع کنن، چگونه با هم همکاری کنن. از روز اولی که دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تشکیل شد، بنا شد یه عده از اساتید برجسته دانشگاه با اساتید حوزه همکاری کنند، چون بخشش کار مربوط به علوم اسلامی است، بخشش مربوط به علوم دانشگاهی است، احتیاج به همکاری داره. اصل این مسئله روش، اما عملا خیلی دوامی نیامد. دانشگاه باز شد دیگه، اما نزد که وقت گذاشته بوده دیگه ادامه ندادن، فرصت نمی کردن. یک انگیزه قوی هم پشتش نبود. مسائل دیگری مثل جنگ و اینها هم بهش کمک کرد، به جایی نرسید. اما الان فرض کنید کسی خواست امروز شروع کنه، بدون از کجا باید شروع کنه، یا چند دسته ما باید محقق داشته باشیم، هر کدوم شد یه بخش شو اقتدار بشن، بعد با روابط متقابل، با همکاری ها و همفکری ها نتایج کاراش رو به هم دیگه منتقل کنند، کمک کنند به حل نهایی. آفتی که ما رو تهدید میکنه و نمیگذاره، همونطور که در قریب 40 سال ما به ثمر نرسوندیم کار را، بعد همین آفت میتونه مانع بشه از اینکه باز هم همچنان در جا بزنیم. دو چیز است که غالبا اینا با هم توأمند. دو تا لغ حالت روانی هست، یکی عجله یکی غرور. همینطور که عرض کردم نمیشه گفت و الان سوال بکنن نظر اسلام درباره فلان مسئله از علوم انسانی چیه، بگیم آقا اجازه بدید 30 سال دیگه بهتون جواب میدیم. نمیشه این کار کرد. این از یک طرف. از یک طرف هر که به ذهنش هرچی میرسه بخواه اونم جواب بده، اونم خراب میکنه. اونم برمیگرده 6 تا اشکال داره، 1، 2، 3، پس حرف شما باطل. باید یه راهی را انتخاب کرد که نه سکوت و بی جوابی باشه و نه بلند پروازی قاطعانه و این است و جز این نیست و یه جوابای دوگماتیک که بله همین است و دیگه از این بالاتر حرفی نیست. باید محتاطانه یه جوابی داد و یک ضریب احتمالی هم براش در نظر گرفت. فعل جمله گفت که احتمال داره این هنوز کامل نباشه، احتیاجی به تحقیق بیشتر. یک مشکل هم در جریان کار وجود داره. حالا فرض کنیم ما که ما نیروهای کافی داشته باشیم از دانشگاه و حوزه که بتونن به این کار بپردازن، اما احتیاج داریم ما یکی به انگیزه قویی که در افراد سرمایه بگذارن، وقتشون رو بگذارن. میتونند، اما خب خیلی کارهای دیگه هم دارن. چه دایی دارن اون کار دیگه شون ترک کنن بیان به این؟ مخصوصا باش وضع شرایط اقتصادی و مملکت که میدونید و تورم و فلان و این حرف ها و آدم همیشه هشتش که روی نو هست و دنبال اینه که نیازهای ضروری تأمین زندگیش رو تأمین کنی. وقتی این زندگیش هم به زور تأمین میشه دیگه انگیزه ندارم هم برم راجع به موضوعی تحقیق کنم که جواب قضیهش در 20 سال دیگه معلوم میشه. میرم دوباره یه چیزی که فردا جواب بده، امسال نشد سال دیگه من نتیجه شو بگیره. یه مشکل. یه مشکل دیگه مدیریت این کار که واقعا ممکنه نیروهای بالقوه ما داشته باشیم، حاضرم باشد فداکاری هم بکنن، اما پراکندن. یکی این شهره، یکی اون شهره، یکی این رشته است، یکی اون رشته، یکی از این مکتب خوشش اومده، یکی از اون مکتب. جمع‌آوریشون و برنامه ریزی و مدیریت کردن و تقسیم مسئولیت ها و مسئولیت خواستن و اینا یه هنر دیگری است. بنده عقیدم این است که با تجربه قریب 40 ساله که از اول انقلاب تا به حال جامعه ما نسبت به مسائل داشته، حالا جامعه دانشگاهی هم حوزه های علمیه، ما از یک طرف باید انگیزه دینی و اخلاقی در افراد تقویت کنیم. اگه صرفا انگیزه های مادی محرک ما باشه که بخوایم این کار انجام بدیم، چندون کارهایی نداریم. یعنی روش های دیگری برای تأمین زندگی آسان‌تر و بهتر از این کار وجود داره. چه دایی داره آدم بره؟ به قول معروف سری که درد نمی کنه دستمال ببندم میشه. خودمو درگیر کنم با این و اون و موافق و مخالف، آخرش هم میشه نتیجه نداره، کسی هم بهبه و چهچه ای نگه براد کار. برای چی؟ اما اگه وظیفه شرعیش درست آدم، وظیفه الهیش درست، با تقویت انگیزه های الهی و معنوی امید نتیجه خیلی بیشتر. یعنی که بیشتر باید در بچه های بسیجی کار کرد. اونایی که دنبال فقط فکر زندگیشون هستن چندون امیدی به کارشون نیست. یکی دوم دنبال مدیر کارآمدی گشت. البته مدیر که میان منظورم یه شخص خاص نیست، مقام مدیریت اندازه که لازمه، یک گروهی که بتونند این نیروها را شناسایی کنند، دستبندی کنند، تقسیم مسئولیت کنند، کار ازشون میخوان، موقع خودش تشویقشون میکنند. البته یه لوازمی هم داره که امکانات فضا و امکانات مادی به قدر ضرورت هم براشون تأمین میشه. پس مقدمتر قبل از شروع به کار در این دو موضوع باید فکر کرد، چه کنیم که انگیزه معنوی و دینی در دوستانی که بالقوه میتونن در این زمینه کار بکنن تقویت بشن. یه خود باید سعی کرد این انگیزه قابل تقویتی. تجربه‌ای که ما خودمون داریم، 20 سال طرح ولایت موثر بوده، چند روز هم در سال بیشتر نبوده برای اینده، اما واقعا نتایجی دیدیم که هیچ باور نمی کردیم. دانشجویان در ظرف 3-4 روز شروع کردن این بحث های مقدماتی، اصلا روحیشون رو بزن. و نامه هایی که نوشتن و سخنرانی هایی که کردن، این حرف ها آثارش هست. هنوز هم حالا بنده که حالا ارتباط خیلی زیادی ندارم، هر جا یه وقت احتیاجی پیدا میشه، یه جایی یا پزشکی یا مسائل اداری چیزی، آخه میبینیم که سرکارمون با یکی از این تحصیلکرده های دوره طرح ولایتی، اونایی که کاری ازشون میاد و منشه کاری هند یا دلسوزی کاری دنبال میکنم، آقای ما سال چندم فلان جا دارم در ولایت شرکت داشت. میخوام بگم عرض بکنم که کار شدنیست. میشد انگیزه های دینی و اخلاقی افراد را تقویت کرد. اقلن 20 سال تجربه پشت این کار هست. باید از این تجربه استفاده کرد. دوم، دلسوزان در صدد باشند کسانی که قدرت مدیریت دارن پیدا کنن، که به این کارها سر و سامان بدن، بدونن چجور باید مسئولین برای کارهای مختلف پیدا کنن، چجور ازشون کار بخوان. من در عمرم کسی که دیدم بهترین صلاحیت برای این کار داشت، مرحوم دکتر بهشتی. اصلا خدا دادی از برای این کار ساخته شد. تحصیلاتش هم مدیریت نبود، اما اصلا ساخته شده، باز اسکلت برای این کار ساخته شد. بهترین برخورد را با کسانی که میخواست باشون کار بکنه داشت. با هر کسی با یه نگاه، با چند دقیقه صحبت متوجه میشه رویا با این چگونه باید صحبت کرد، جذبش کرد و بعد ازش کار کشید. من ندیدم کسی مثل او. خدا انشاءالله درجات شعالی کنه. من اصلا به وام نمونه آدم بگرده اینجور افرادی هستن. قطعا تو هم جوانهای ما که جوانهای کم سن و سال ما هم هستن این زمین ها پیدا میشه. گاهی آدم چیزهایی میبینه واقعا بهتش میبینه. یه جوان کم سن و سال این همه قدرت فکر و مدیریت و ابتکار و حسن برخورد و اون چه لوازم یه مدیر کار آمده هست. به هر حال این دوتا کار کار مقدمه هست، یعنی قبل از ورود در متن حل مسائل و نتیجه گیری علمی، این دو مقدمه رو ما باید در نظر داشته باشیم برای یک کار طولانی. در کنارش اون فکر این باشیم که البته اون هم زمینه‌هایی هست، حتما شما خودتون هم می‌دونید، اما باید گشت راه بهترش و گزینه بهتری پیدا کرد برای تأمین لوازم ضروریش. بالاخره شامل بودجه هم می‌شه. بیماری فطیره بالاخره آدمی زاد زندگی داره مخصوصی بالاخره همین جوان ها یا ازدواج کردن یا در سن ازدواج هن زن و بچه دارن زندگی دارن هزینه دارن روزن رو داره گرون میشه باید به قدر ضرورت نه برای زندگی اشرافی واقعا بتونه تأمین زندگی یه طور خیال راحت بیشتر پشت کتاب مطالعه کنه یا بحثش انجام ذخیره و نمیدونم فلان و حرفا اوناش پیشکش به قدر ضرورت تأمین کنه زندگیشو این در درجه دوم باید فکرش بود کنه یک کار اساسی انجام میگیری اون وقت اگه اون مدیر کارآمد بود میتونه نیروهایی رو جذب کنه که هر کدوم در یه بخشی بهترین آمادگی رو دارند و میتونن خدمات واقعا ارزنده الحمدلله خدای متعال به خصوص بعد از دوران انقلاب عملا نشون داده که در کسایی که خیلی احتمال ضعیفی آدم در کارهایشون میداد کارهای بزرگی از دستشون برآمده و هنوز از این نیروهای ناشناخته فراوان داریم وقتی وارد کار شدیم باید اون پیشنهادی که عرض کردم راجع به دستبندی مسائل اونایی که ریشه‌ای تر هست اونایی که اصول موضوع مسائل بعدی را تعیین می کنند و اثبات می کنند به ترتیب منطقی اینا دستبندی بشه و بعد می رویم که باید چند بخش کلی می بایست تحقیقات مستقل انجام بدیم و بعد نتایجش را مبادله کنیم با گروه های دیگه و بتونیم به نتایج مطلوب انشاءالله برسیم یا دست کم نزدیک بشیم بعد از همه اینها بنده حالا مثل خیلی از کسانی که مال چند نسل قبل هستن از این عقاید قدیمی و اینا هم دارم که دعا و توسل را نباید فراموش کنید. من این زمینه ها من خیلی روشن فکر نیستم. حالا در چیزای دیگه شم نیستم. اما در این جهتش خیلی قدیمی هم. توسل به حضرت معصومه و مسجد جمکران و توسل به آقای امام زمان اینا را مؤثر می دونم. بیش از چیزای دیگه. و احتمال قوی میدم که همین پیشرفت های چشمگیری که در زمین انرژی اتمی و چیزهای دیگر نانو اینا برامون پیدا شده به وسیله همون کسایی بوده که این صفحه ها را داشتن بلو ناشناخته بودن جایی بروز ندادن بعد از این هم انشالله اینا نتایج کارشون قاعد همه ما خواهد شد و برای پیشرفت نظام مؤثر خواهد بود وفقنا الله و ایاکم انشاءالله از پرگویی و پرت و پلاگویی معذرت بخوام فقط برای اطاعت امری بود که یه ریش جو مونده باشه با هم بله آقایون زحمت کشیدند یه عرض وجودی کرده باشه کوتاه هست بفهمون چون وقت نماز دیگه باید مرخص بشیم
مقام اعظم رهبری فرمودن تولید علوم توحیدی مقام اعظم رهبری رو فرمودن ما توی این قضیه از کجا شروع بکنیم توی کارهایی که انجام میدیم چقدر رو بحث علوم توحیدی باید واژه های مهمش کدوم هاست
اجبارا به شما عرض بکنم که این چیزهایی که من عرض کردم استفاده هایی است که از فرمایشات امام و مقام حضرت رهبری و امثال این بزرگان شده که اگر بخوام جایگاه این فرمایششون رو در بین عرایض خودم مشخص کنم این که ما میگیم نظام ما یک بینش جدیدی نسبت به هستی آورده، محور این بینش توحید. تو تفسیر المیزان در چند جا مرحوم آقای طباطبایی مطلب را اشاره فرمودند به تعبیرات مختلف، که اگر اسلام را ما خلاصه کنیم و به صورت اجمال در یک بیان فشرده بخواهیم بگیم، باید بگیم حقیقت اسلام توحید، و اگه توحید را بازش بکنیم میشه همه احکام اسلام در زمینه فقه و اخلاق و مسائل فردی و اجتماعی، را همون توحید است که باز میشه. یعنی توحید روح اسلام. ما اگر میخواد بگیم یک بینشی را برای یعنی با استفاده از اسلام میگه برای بشر آوردیم که این میتونه اصلا سعادت بشر را جهشوار پیش ببره، محورش توحیده. خب تا باید ما خود کلمه توحید را بنا کنیم و شاخه هاش را، و اون وقت خودمون رو ببینیم در کجاش هستیم، کجاش کمبود داریم. خب ممکنه یک کسانی در اصل اعتقاد به ریشه توحید، اصلا خدای متعال، اعتقاد سطحی دارن، خیلی جدی نیست اعتقادش. خب حالا بگن درباره شما توحید بس بگه، درباره چی؟ بله، از اصلی ترین مسائلی که ما در زمین اسلام، یعنی گفتیم فعالیت ما دو بخش میشه، یکی فرش شناخت علوم انسانی اسلامی میگیم، اسلامی که باشه بعد اسلام رو بشه، محور اسلامش توحیده، محور علوم انسانیش هم شناخت انسانه. یعنی ما فعالیت علمیمون دو تا رکن داره، شناخت خدا و شناخت انسان. اون وقت یه مقداری فرمایش و امام معظمی روشن‌تر میشه برامون که چرا باید در توحید بیشتر کار بکنیم. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده و از سایه امام معظم رهبری بر سر ما مستدام باشه و انشاءالله اونقدر ادامه پیدا کنه که امانت رو به سایر امارت به دست مبارک خودشون منتقل کنندش. السلام علیکم و رحمت الله.